أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام ورحمة الله عرض ادب و احترام محضر شما عزیزان برادران و خواهران گرامی گرامی می‌داریم سال و روز رحلت امام راحل الله انشاءالله به برکت امیر المؤمنین به برکت اهل بیت روح ایشون رو در عالی ترین درجات قرار بده اون انقلاب عظیمی که ایشون به پا کردن برکاتش و آثارش در تمام زندگی ما جاری و ساری است همین نهج البلاغه ای که از مهجوریت در آمد همین قرآنی که از مهجوریت در آمد همین دینی که از مهجوریت در آمد به برکت انقلاب امام راحل به برکت خون شهداست تعبیر امیر المؤمنین اینه که مالک زمانهای گذشته دین در اسارت بود ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار امروز اگر دین آزاد است و ما آزادانه می توانیم دینداری کنیم مناسک دینی اعمال دینی به طور گسترده و وسیع در حال اجراست قانون مملکت قانون شریعت است همش به برکت انقلاب اسلامی و اون رشادت ها و عظمت امام راحل خدا انشاءالله روح ایشون رو با اهل بیت محشور کند و اما نامه 26 نهج البلاغه و من عهد له علیه السلام الى بعض اماله و قد بعثه على صدقه همان گونه که در نامه 25 به استحضار شما رسید نامه 25 نامه‌ای بود که حضرت برای یکی از کارگزاران امر صدقه یعنی زکات نوشته بودند. اینجا هم نامه 26 باز موضوع همان است جریان جمع آوری زکات که طبعا یکی از نیروهای حکومتی و مأمورین امیرالمؤمنین مسئول این کار بود. این که فرمود الا بعض اماله مقصود اینجا مخنف ابن سلیم ازودی است. مخنف ابن سلیم از فرمانداران امیرالمؤمنین بود در اصفهان و همدان فرمانداری میکرد در جریان صفین امیرالمؤمنین ایشون رو خواست فرمود شما بیا ما میخوایم عازم جنگ بشیم وجود شما برای ما مهمه ایشون آمد بعد از جریان صفین حضرت یک مأموریتی به ایشون داد مأموریت جمع آوری زکات در اطراف فرات را و این نامه 26 این عهد 26 در واقع همون نامه است که به ایشون نوشت برای جمع آوری زکات قبل از این که وارد بشیم این نکته رو عرض کنم حضرت نامه ای دارد به آقای مخنف ابن سلیم ازودی که ایشون را دعوت کرد از اصفهان و همدان به سمت کوفه نامه نکات مهمی داره حالا ربط خاصی به بحث ما نداره اینجا نامه ای که حضرت او را فرا خوان بعد صفین شد بعد حضرت مأموریت نامه 26 رو نکات بسیار بسیاری درش هست اون نامه ای که عرض می کنم فرمود سلام علیکم فانی احمد الله الیک الذي لا اله الا هو اما بعد فان جهاد من صدف عن الحق رغبه ان وحب في نعاس الاما والزلال اختيارا له فريزه على العارفين اگر کسی در مقابل شریعت ایستاد در مقابل جریان هدایت ایستاد بر همه ما لازم و واجب است که در مقابل او بایستیم ان الله يرضى من ارضاه یسقط علی من عصا اگر کسی نسبت به اوامر الهی مطیع باشد خدا از دست او راضی است فرمود خدا به رضایت فاطمه راضی است به سخط فاطمه سخطناکه امیرالمومنین اینجا فرمود شما اهل عبادت باشید خدا از دست شما راضی است و اگر اهل عصیان بودید خدا از دست شما ناراحت است یسقط علی من عصا و انا قد هممنا بالمسیر آقای از محضر شما مخنف ما میخواییم بریم به سمت مسیر شام، میخواییم بریم به سمت جنگ صفین، شما هم با ما همراه باش. اینجا توضیحاتی حضرت میده در مورد معاویه، فرمود فاذا ولی لله اعظم احداثهم. کار به جایی رسیده، معاویه و اطرافیانش مسیر حق را منحرف کردن. اگر یک نفر دل سوزانه بیاید از دین خدا حمایت کند، اونها را انتقاد کنه، ابغضوه، دشمن میگیرن او را، و اقصوه، دورش میندازن، تبعیدش میکنن، و حرموه، محرومش میکنن از همه امکانات. و ازا ظالمون ساعدهم علا ظلمهم. ولی اگر یک نفر اومد به به و چه چه کرد، گفت چقدر شما خوبه، چقدر خوب زندگی میکنه، چقدر کارتون خوبه، اینجا شروع میکنن احبوه و ادناو و برو، نیکیبش میکنن، دوستش دارن، بالای مجلس قرارش میدن. این جمله را خواستم عرض کنم، مت ادامه داره. حضرت فرمود مواظب باشید از ناراحتی و خوشحالی انسانهای شرور شما باید درس بگیرید. اینکه امام راحل فرمود وای به روزی که آمریکا از ما تعریف کنه. خب آمریکا مخالف همه اهداف اسلام است. اگر او با تو دشمن بود، یعنی تو درست حرکت میکنی. اگر تو رو تحویل گرفت، یعنی یه جای کار میلنگه. حضرت فرمود معاویه اینطوریست، اگر یکی از اولیاء الهی او را انتقاد کنه، تبعید میشه، میشه ابوذر، تبعیدش میکنن، محرومش میکنن. ولی اگر کسی اومد اونها رو تحسین کرد، گرامی داشته میشه، نور چشمی میشه. این جمله رو بخونیم و بریم سراغ نامه 26. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود بدان و آگاه باش که لا غنا بنا ولا بک عن اجر الجهاد، نه من نه تو از اجر مجاهدت و جهاد بی نیاز نیستیم. ما هممون محتاج جهادیم، که اگر این جهاد در پرونده اعمال ما ثبت نشه، واقعا اون طرف دستمون خالیه، کمیتمون لنگه، گیر میفتیم. مجاهدت انواعی دارد، چه مجاهدت با نفس، چه مجاهدت با دشمن خارجی، که انواع و اقسام داره. اون جهاد باید باشد، طوری زندگی کنیم که مجاهدانه زندگی کنیم. جهاد سختی داره، رنج داره، شب نخوابی داره، گرسنگی داره، رنج دیدن داره، زخمی شدن داره، اسارت داره، اینها هست. اگر کسی در پرونده اعمال چنین زندگی همراه با درد و رنج و اسارت و تبعیدی نبود، زحمت ها نکشیده بود، اون طرف مشکله، اون طرف بارش سبکه، او را نمی رساند به مقصد. حضرت فرمود چه من چه تو لا غنا بنا ولا بکه ان اجر الجهاد و حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد از این نامه حضرت او را فرا خواند به شهر کوفه. بعد از صفین امیرالمؤمنین مسئولیتی به او داد برای گرفتن زکات اطراف رود فرات. حالا بریم سراغ نامه 26. فرمود آمرهو یا امرهو، هر دو درست است. امیرالمؤمنین امر میکند او را، یا من امر میکنم تو را، به چه چیز؟ به تقوى الله. یه نفر میخواد بره زکات بگیره، حضرت فرمود تقوى. یه نفر میخواد بره جهاد، بارها و بارها اینها رو در طول خطبه ها عرض کردیم، حضرت میخواد خطبه جهادیه بخواند، با تقوا شروع میکنه. تو اگر تقوا نداشته باشی، در میدان جهاد اکبر پیروز نشده باشی، در میدان جهاد اصغر یا زمینگیر میشی، یا فرار میکنی، یا دیگران رو لو میدی، یا عملیات رو لو میدی، همش درد سره. به تعبیر خود حضرت، یه عده‌ای که خود ساخته نیستن، اینها جهاد نیان به نفع ماست، چون اگر بیان درد سر میشه. خودتون رو باید آماده کنید، جهاد اکبر تقواست. تو میخوای بری یه کار اداری بکنی، میخوای بری کار اجرایی بکنی، مهندسی، بنایی، کشاورزی، طلبهی، تقوا، هر کاری خواستی بکنی. فرمود آمره او امره به تقوى الله فی سرائر امره، من او را سفارش میکنم به تقوای الهی در همه، فی سرائر امره، در امور پنهانش. بعضی از امور آشکار، ظاهر، همه میبینن. و خیلی کم پیش میاد آدم دست از پا خطا کنه، بالاخره خجالت میکشه، حیا هست. ولی من تو را سفارش میکنم به تقوا در امور پنهانی و خفیات عمله، عملهای پنهانی، چه نیتها چه عملها. سرائر امر یعنی نیتها، اونجایی که خفیات عمله یعنی اعمال، اعمال پنهانی تو و نیتهای پنهانی تو خیلی مهمه. باید تقوای الهی رو اونجا رعایت کنی. حیث لا شاهد غیره ولا وکیل دونه، همون جایی که هیچ شاهدی جز خدا نیست، هیچ وکیلی جز خدا نیست. خب اونجا میخوای چیکار کنی؟ اونجایی که هیچ کسی ندید تو گناه کردی، هیچ کسی ندید تو فکر تو گناه کردی، ولی خدا دید، اونجا میخوای چیکار کنی؟ اونجایی که هیچ کسی نیست وکالت تو را بپذیرد، فقط خداست، آیا تو وکالت به خدا میدهی یا نه؟ در جمع که باشه ما میگیم توکل به خدا، اختیار ما با خداست، هر چی خدا بخواد، ولی در پنهان که رفتی اونجا میگه هر چی خدا خواست، توکل من به خداست، وکالت میدهم به خدا. حضرت فرمود تقوا داشته باش در نیتهای پنهانی، در اعمال پنهانی، در اونجایی که شاهدی جز خدا نیست، در اونجایی که هیچ وکیلی جز خدا وجود ندارد. اونجاها مرد میخواد انسان تقوا داشته باشه، اونجایی که نیت خودته، چرا با این بدرفتاری کردی، یک شینه ای داخل دلته به فلانی چپ چپ نگاه کردی، تو مأمور حکومت بودی، تو باید خوشرفتاری میکردی، چرا بدرفتاری کردی؟ نیت تو رو هیچ کسی نفهمید، خدا فهمید و همین برای مصیبت تو بدبختی تو کافیست. عزیزان تقوا به معنای خودمراقبتی است، خودمراقبتی هم نمودش در خلوت است، در جلوت، در آشکار معمولا همه حدودی برای خودشون رعایت میکنن. البته یه عده‌ای هستن که دیگه پرده تجری را میدرن، در ملأ عام برهنگی میکنه، فحشا میکنه، اینا بماند، ولی قریب اتفاق مردم در ملأ عام یه حرمتهایی را حفظ میکنن. حضرت فرمود تقوا داشته باشید، تقوا خود مراقبتی است و خود مراقبتی در خلوت خودش رو نشون میده، اونجایی که دیگران دارن تو رو نگاه میکنن، دوربین های مدار بسته دارن تو رو نگاه، اون هیچی، تو خلوت که کسی نیست که کسی خود نگهداری میکند. تأکید بر سریره، تأکید بر خفیات و امور به خاطر همینه که بسیاری از گناهان، بسیاری از اعمال ناشایست در اون پنهان انجام میشه، در اون جایی که جز خدا کسی نیست ولی میبیند، چون کسی نیست ما گناه میکنیم، فکر میکنیم کسی نمیبیند، ولی خدا هست، میبیند و محاسبه میکند. یه روایتی هست مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرده، خدا شاهد از اون روایات تکان دهنده است، استخوان بدن انسان رو به لرزه در میاره. اسحاق ابن عمار از امام صادق روایت نقل میکنه، حضرت فرمود یا اسحاق خفی الله کأنک تراه، یه طوری از خدا تقوا کن، بترس، مراقب باش که انده خدا رو میبینی، یه طوری مراقب باش که انده خدا روبروت ایستاده. اما بدان و ان کنت لا تراف انه یراک، به فرض که تو گفتی آقا من خدا رو نمیبینم، تو نمیبینی، اون که تو رو میبینه، دیدن دیدن قلبی است. قبلا در ذیل اون خطبه نهج البلاغه عرض کردیم، حضرت فرمود من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم، رؤیت رؤیت قلبی است، رؤیت شهودی است، نه با چشم سر. خب حضرت فرمود که تو خدا را ببین، خدا حاضر و ناظر، گناه نمی کنی. اگر خدا را هم نمی بینی بدان او تو را می بیند، وقتی که تو در معرض دید هستی حیا می کنی، گناه نمی کنی. باز فرمود فان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگه یه وقت این فکر به ذهنت برسه خدا که منو نمی بینه، خدا که عالم نیست، خدا که نمیده، اینجا کفرته، کفر ورزیدی، خدایی که عالم نباشد که خدا عالم نیست. پس اگر قائل به خدا هستی حتما حتما مرحله اول رو داری، یعنی تو رو میبینه، حالا اگر یکم روش کرده باشی تو هم او رو میبینی. در این صورت ان کنت تعلم انه یراک ثم برست له بالمعصیه فقط جلت و من احول الناظرین علی، وای به حال اون روزی که تو اعتقادت این خدا داره منو میبینه ولی در این حال گناه میکنی، منظورت اینه، مفهوم کلامت اینه، تو خدا را کوچکترین بینندگان حساب کردی. آدم در مقابل یه بچه کوچکی که حتی حرف زدن بلد نیست خجالت میکشه، حیا میکنه بعضی کارها رو انجام بده، در مقابل خدا خجالت نکشیدی؟ حضرت فرمود اگر بگویی خدا مرا نمیبیند کفر ورزیدی، اگر بگویی خدا مرا میبیند و گناه کردم، معلوم خدا برای تو خیلی ناچیزه، خدا را به یک موجود بسیار بی ارزش حساب کردی، وای به حالتون. پس در هر صورت نباید گناه کنی، اگر تو ببینی خدا را، اگر خدا تو را میبیند، در هیچ صورت، عرض کردم لرزه به بدن انسان میندازه، چه گناهانی که ما انجام دادیم و خدا را نادیده گرفتیم، خدا را به کوچکترین به بدترین وضع ممکن تحقیرش کردیم، کوچکش کردیم، یعنی اصلا تو رو حسابت نمی کنم. استغفر الله از همه گناهانی که اینجا امام صادق روایت تکان دهنده بود درس کردیم، گناهانی که انجام دادیم و خدا رو کوچک شمردیم. باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و امره الله یعمل بشیء من طاعت الله فی ما ظهر، من نماینده خودم را سفارش میکنم که الله یعمل بشیء، هیچ طاعت و عبادتی انجام ندهد فی ما ظهر و یخالف الی غیره فی ما اثر. در جلسه که نشسته الله اکبر و سبحان الله، از جلسه که رفت بیرون فحاشی، در جلسه که نشسته نماز، از جلسه که رفت بیرون شرابخوری، دروغگویی، غیبت. حضرت فرمود من امر میکنم که هیچ طاعتی را در جلسه عمومی در ظاهر انجام ندهد که بخواهد با او مخالفت کند، در پنهان وقتی رفت در اندرونی کار دیگری انجام بده. و من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد ادى الامانه و اخلص العباده. اگر کسی به اونجا رسید که متفاوت نباشد، مختلف نباشد سرش، علانیتش، ظاهر و باطنش، فعلش و مقالتش، قولش، حرفش و عملش یکی باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه، حضرت فرمود فقط ادى الامانه، این آقا امانت را ادا کرد، امانت الهی، و اخلص العباده، این آقا عبادتش خالصانه است. توجه کنید خیلی نکته مهمی است. فرمود دو تا مرتبه همه شما میخواهید بهش برسید، یک ادای امانت، دو اخلاص در عمل. همه ما آرزومون اینه مخلص باشیم و مخلص باشیم، همه ما آرزومون اینه که امانتی که به دوشمون گذاشته شده که ای انسان آسمانها نتوانست بار امانت بکشه ولی تو تحمل کردی، خب ما میخوایم امانت رو به درستی به صاحبش برسانیم. برای اینکه این دو وظیفه سنگین رو انجام بدیم، امیرالمؤمنین فرمود راه داره، مقدمه داره، باید زحمت بکشید، ظاهر و باطنتون یکی باشه، قول و فعلتون یکی باشه. اگر این دوتا همسو نبودن، قول و فعل همسو نبود، ظاهر و باطن همسو نبود، هرون اخلاص در کار نیست ها. فکر نکنی خیلی آدم مخلصی هستی، فکر نکنی تونستی امانت را به صاحبش برگردانی، خیانت در امانت کردی. عبادت کجا بود؟ اخلاص کجا بود؟ خب تو ظاهر و باطنت یکی نیست، نفاق داری، ریا داری، تو کجا صحبت از اخلاص میکنی؟ تو کجا میتونی بگی من ادای امانت کردم در حالی که در قولت مردم را تشویق به خدا میکنی، در فعلت داری بر علیه دین کار میکنی، بر علیه امام مسلمین کار میکنی، تو کجا میتوانی ادای امانت کرده باشی؟ جمله جمله بسیار بسیار مهمی است، یه معیاره، یه میزانه. اگر خواستی ببینی اخلاص در عمل داری یا نه، راهش اینه. اخلاص در عمل به این نیست که کج بشی، نه انگشتر بپوشه، چند تا جای مرتو بشی، اینا نیست. حالا روایتشو میخونم برای شما. اخلاص در عمل اینه، امانت دار هستی یا نه. اخلاص در عمل این، ظاهر و باطن دیکی هست یا نه، قول و فعل دیکی هست یا نه. اگر اینها رو انجام دادی تو انسان امانتداری هستی، تو انسانی هستی که اخلاص در عمل داری. تفاوت ظاهر و باطن، درون و برون، گفتار و کردار، اینها حقیقت ایمان است. حقیقت ایمان به این هماهنگی است. اگر اینها متفاوت شدن، حرف چیزی شد و عمل چیزی شد، روح ایمان رفته، روح اخلاص رفته، دیگه کالبد بدون روح هم که هیچ ارزشی نداره. دقیقا همینجا بحث نفاق مطرح میشه. نفاق یعنی درو بودن، نفاق یعنی در جلسه طوری حرف زدن، در خلوت طوری عمل کردن، این میشه نفاق. حضرت فرمود که مواظب باشید منافقین در رأس قرار نگیرن. وای به حال اون حکومتی که منافق در رأس کار قرار. شما ببینید این آیه را، خیلی آیه عجیبیه. قرآن کریم فرمود من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. یه دی هستن خوب حرف میزنن، خوب ابراز محبت میکنن، حرفهای دینی، حرفهای ظاهری، خیلی اصلا تعجب میکنی نگاه، عجب حرفهای قشنگی. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. خدا که داره میبینه میگه عجب آدمیه، چقدر دشمنی، چقدر کینه، مؤمنین رو میخواد سایهشون رو با تیر بزنه، ولی در ظاهر که میشینه شروع میکنه قرمونت برم نوشرته. حالا ادامه فرمود و ازا تولا، همین آقای منافق دروی دو چهره دو زبان وقتی که سعاف الارض مسئولیت بهش دادن، پست بهش دادن، شد کار این لیفسده فیها و یحلک الحرث و النسل، ریشه را میزند، زراعت را میزند، نسل را میزند، والله لا یحب الفساد، خدا فساد و مفسد را دوست ندارد. اینها نفاق کارش به جایی میرسه که آبادانی را به هم میزند، نسل را به هم میزنه، ریشه حیات را از بین میبره. این ویژگی انسان منافقه. حضرت فرمود وای به روزی که آدم منافق در رأس قرار بگیره. مواظب باش، من تو را امر میکنم به این که منافق نباشی. وای به روزی که انسان منافق سر کار بیاد. ببینید این روایت را پیغمبر خادم فرمود ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. هی ظاهر سازی کن، هی انگشترها بیشتر بشه، هی لباست مندرستر بشه، هی تعداد چین و چروک صورت بیشتر بشه، هی محاسن رو حنا بذار، از این آداب، از این کارهای ظاهر سازی. پیغمبر فرمود هیچ کدام از اینها باعث زیاد شدن خشوع نمیشه تا وقتی قلب خاشع بشه. ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب، هو منافق. این آدم منافق، ظاهر رو نگه میداره، ظاهر سازی روز به روز بیشتر، باطن سازی، فونداسیون سازی، درون سازی تخریب، هیچی نیست. حضرت فرمود این منافق است، گولش رو نخوری تا به ظاهرش نگاه نکنید، تا اگر خواستید حقیقت را ببینید این جملاتی که حضرت فرمود، قول و فعلش یکی هست یا نه، حرفایی که میزنه عمل میکنه یا نه، اینها رو نگاه کنید. نفاق از اینجا قابل تشخیصه. این جریان رو هم برای شما عرض کنیم، درون و برون باید یکی باشد. تاریخ اسلام پر است از قضایایی که یه حرفهای خوبی زده شده از یه انسانهای بدی، هی نگاه میکنی میگه عجب حرف قشنگیست، عجب حرف جالبیست، ولی زندگی شخص رو که میبینی بویی از این حرف نبرده. ظاهر سازی فقط، قول چیزیست، فعل چیز دیگری. کعب الاحباری که از اون یهودی الاصلهاییست که آمده برای زدن ریشه اسلام، خلیفه دوم عمر ابن خطاب از کعب الاحبار میپرسه مد تقوا، دیگه شما دوتهش برید دیگه. خلیفه دوم از کعب الاحبار یهودی الاصل در مورد تقوا میپرسه، ولی جواب رو ببینید، قال اتخذت طریقا ذا شوق، آقای عمر تا حالا شده در یک بیابانی پر از خار، در یک مسیری پر از خار حرکت کنی؟ قال نعم. قال فکیف صنعت، بگو ببینم اون لحظات چه کردی؟ میگه من وقتی که ببینم یک جایی سنگلاخ است، شنزار است، بالاخره پای انسان اذیت میشه، خار و خاشاک داره، اذا رأیت و درأیت و شوک عدلت عن او جاوزت او قصرت عن، یا پاچه بالا میزنم یا مسیر عوض میکنم یا با احتیاط را میرم. کعب الاحبار میگه احسن، ساکت تقوا، تقوا همین است. به حرف که میشه تقوا را چقدر قشنگ توصیف میکنه، ولی شما چرا بویی از تقوا نبردید؟ چرا تقوا در زندگی شما جایی نداره؟ چه گناهی بود که پیش آمد و عمل نکردید؟ خب اینها که کفرشون ثابته، خود اهل سنت ثابت میکنه. عرضم اینه، قول و فعل که یکی نباشد نشانه نفاقه. خوب حرف میزنه، مثالهای جالب زیبا، ولی وقتی میری در زندگی نگاه میکنی بویی از این حرفها برده نشده. در ادامه داخل پرانتز در کتاب دعائم الاسلام اینجا یه خطی متن امیرالمؤمنین اضافه داره که سید رضی نقل نکرده. حضرت فرمود و ایلقاهم به بسط الوجه، فردا میخوای بری در بین مردم ازشون زکات بگیری، با روی گشاده برو، و لین الجانب، با مهربانی برو، و امره و ایلزم التواضع و یجتنب التکبر، من او را امر میکنم به این که متواضعانه بره در بین مردم. دست از تکبر برداره. فإن الله یرفع المتواضعین و یضع المتکبرین، خدا متواضعین رو بالا برده، اراده زمین خوردن و ذلت و خاری برای متکبرین داشته. برگردیم به نهج البلاغه. و آمره او امره الله یجبههم ولا یقزههم، من او را امر میکنم، ارشاد میکنم به این که لا یجبههم، یجبه یعنی مانع ورود کسی شدن. حضرت فرمود وقتی رفتی در یک روستایی، در یک شهری، در یک قبیله ای، با مردم بدرفتاری نکن. اگر کسی خواست بیاد پیش تو، سوال داشت، مشکل داشت، درد و دل داشت، شکایت داشت، راه باز باشه، مردم بتوانند با تو که نماینده امام هستی دیدار کنند. ولا یعزههم، بهتان نزن به اونها. و تو نماینده ای، میخوای بری از مردم زکات بگیری، طرف میاد میگه آقا من 10 دینار زکاتمه، من فلان مقدار گندم دارم، زکاتش رو حساب کن. سود بهش نگو، دروغ نگو. این مردم هر کسی پیش من آمد، هر کدام 100 من گندم داشت، حالا تو 1 من گندم داری؟ دروغ گو. حضرت فرمود بهتان نزن، همون چیزی که در نامه 25 فرمود، هر کسی هر چه گفت خود اظهاری، بگو قبول است، ما بیش از او چیزی از تو نمیگیریم. بعد فرمود ولا یرقب عنهم تفضلا بالامارت علیهم، رقبت اگر الا باشه، رقب الا یعنی رو کردن به سمت کسی، بغل کردن کسی، یرقب و ان اگر باشه یعنی پشت کردن به کسی. رقبه از افعالی است که دو تا معنای ضد داره، رقبه الا رقبه ان. حضرت فرمود ولا یرقب ان، هم مکنه پشت کنی به مردم، تفضلا بالامارت علیهم، بگی آقا من مسئولم، من نماینده ام، من به خاطر اون مسئولیتی که داری خود برتربین بشوی، خودت رو بالاتر ببینی، پشت کنی به مردم. حضرت فرمود اینطوری نباشه. ولا یرقب عنهم تفضلا بالامارت علیهم فانهم الاخوان فی الدین، تو اگر مسلمانی، خب اینها برادران تو، چرا به برادر پشت کردی؟ اگه مسلمانی، حالا اگر مسلمان نیستی هیچ، اگه مسلمانی اینها برادران مسلمان تو، حق نداشتی نسبت به اینها تفاخر کنی. و تازه اینها والاعوان علی استخراج الحقوق، اینهایی که تو رفتی داری باشون بدرفتاری میکنی، همون کسانی هستن که اگر نباشند نه تو معنا دارد نه فقرا. خب این کشاورز است که زحمت کشید، گندم داره، خرما داره، کشمش داره، اینها میخواد زکات بده. این دامدار است که شتر داره، گاو داره، گوسفند داره. اون طلاساز و طلافروش و تاجر است که میتونه پول در بیاره زکات بده. اگر این زکات دهنده نباشد، فقرا از گرسنگی میمینن. تازه تو هم مسئولیت نداری، مسئولیت تو چیست؟ جمع آوری زکات. خب تو باید بری به این مردمی که دارن زکات میدن فخر فروشی کنی، خود برتربین باشی. بابا اگر اونها نبودن تو نیستی. مثل ادارات ما، بعضی وقتها ادارات ما اون کسی که پشت این صندلی نشسته طوری با ارباب و رجوع برخورد میکنه انگار برده. آقا اگر این ارباب و رجوع نبود تو نبودی، به تو حقوق نمیدادن، این اداره تشکیل شد تا تو مشکل او رو حل کنی. بعضی وقتها اصلا اشتباه میری. حضرت فرمود تو اگر مسلمانی، خب اینها برادران تو هن. چرا نسبت به برادرت میخوای ظلم کنی، فخر فروشی کنی؟ تازه اینها یه منتی هم دارن به سر من و تو، اینها پول در میارن، زحمت میکشن، پول میدن تا ما فقرا رو اداره کنیم، تا تو به عنوان یکی از کارگزاران و حکومت بری پول اینها رو در بیاری، یه حقوقی هم بت بدی. چقدر این نگاه نگاه قشنگی است. این که میگن مسئول خادم است، این شعار نیست، حقیقت اینه. خب ما مسئولین، کسانی که مسئول باشن، خادم این مردمن. اگر این مردم نباشن تو میخوای برکی حکومت کنی؟ بر درخت و سنگ و جماد که نمیشه حکومت کرد، در حکومت بر مردم است. اینها هستن که به تو حکومت دادن، قدر اینها رو بدون، هوای اینها رو داشته باش، به اینها ظلم نکن. امیرالمومنین فرمود و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا، ببین شما یک نصیبی، یک سهمی از این زکات داری. و حقا معلوما، خدای متعال حقی برای تو به عنوان کارگزار جمع آوری زکات معین کرده. البته شرکا اهل مسکنتن و ضعفا ذوی فاقتن، بدان در کنار تو این شرکایی هم هستند، که این شرکا تازه آدم های خیلی خیلی محتاجی هن، اهل مسکنه، آدم های مسکین. مسکین یعنی در مسکن نشسته، فقیری که هیچ راه چاره ای نداره. بعضی وقتا یه فقیری هست، این میگه خب ما از در بریم بیرون، بالاخره شاید مثلا روابط عمومی بالایی داره، یه مقداری میتونه یه جوری با سر و صدا با گدایی یه جوری پول در بیاره. یکی میگه حالا خودم پول ندارم ولی چهار تا آشنا داریم، رفیق داریم، میریم زامنمون میشن، یه کاری میکنیم، وام میگیریم، مشکلمون حل میشه. یه نفر نه زامن دارد، نه آبروی دارد اونچنان که بره آبرو جرو بذاره، نه سر و زبانی دارد بره پول از مردم بگیره. این اگر هم وام بش دادن میگه من چطور برگردانم؟ در خانه نشسته است. مسکین رو مسکین میگن چون در مسکن نشسته، راه نداره، هی باید قدم بزنه تو خونه از این ور بمونه. حضرت فرمود تو به عنوان کارگزار حکومت یه مقداری از این زکات رو بهت میدی، ولی بدان تو شریکی داری، شریکت که اون مسکین با این وضعی که گفتم و ضعفا از ذوی فاقه، انسانهای ضعیفی که صاحب فقرند، گرفتارند. انا موفوک حقک، خیالت راحت باشه. در جامعه اسلامی حاکمان اسلامی حق هر صاحب حقی را میدن. تو یه پولی از ما طلب داری، انا موفوش، ما وفا میکنیم حق تو را، حق تو را بهت کامل میدیم. ولی فوفهم حقوق خود، تو هم نسبت به فقرا، نسبت به اونهایی که باید زکات جمع کنی براشون، حقشون را ادا کن. ما حق تو رو میدیم ولی تو حق مردم را دادی، حق فقرا و مسکین ها رو دادی. باز اینجا هم امیرالمؤمنین اشاره میکند به نکته مقصد زکات کجاست، بناست این زکات کجا خرج بشه. جلسه قبل در نامه 25 عرض کردیم حضرت سه بار فرمود من زکات را به فقرا میدم. ابن عبدالحدید گفت این از ظاهرش با بلاغت مخالفه ولی باطنش موافقه. اونقدر این خمس و زکات را جای دیگر خرج کردن، حضرت هی تأکید میکنه، فرمود ثم محضر الینا مجتمع اندک، هر پولی که جمع کردی بفرست پیش ما، نسیره حیث و امر الله به، تا ما او را آنچنان که خدای متعال امر کرده خرج کنیم. اینجا هم فرمود فوفهم حقوقهم، ما باید حقوق فقرا را ادا کنیم. آیا تو به عنوان شریک، یادتون عرض کردیم کسی که میرود برای گرفتن زکات باید حیوان شکسته و معیوب و کم ارزش رو انتخاب نکنه، چون این حق فقراست. ما بنا نیست به کسی که زکات میدهد ظلم کنیم، ولی بنا نیست به کسی که زکات میگیرد هم ظلم کنیم. عدالت اینجا باید رعایت بشه. فرمود و الا تفعل، اگر این حرفهایی که بهت گفتم رو عمل نکردی، اگر نسبت به رعایت حقوق فقرا و مسکینها کوتاهی کردی، کاستی داشتی، و الا تفعل فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، وای به حالت، دشمنان زیادی برای خود تراشیدی. این جملات تکان دهنده اند. اگر انسان مسئولیت میپذیره باید نگاه کنه این مسئولیتی که من میپذیرم، مثلا فلانی کمیته امداد این اون، حالا هر جایی، چقدر بچه یتیم منتظرن تا به حقشون برسن، فلانی معلوله، فلانی مشکل داره، گرفتاره، او در آستانه طلاق، اگر تو به وظیفت درست عمل کنی زندگی از بین نمیره، او بچهش رو به خاطر فقر از دست داده. حضرت فرمود مواظب باش حقوق مستضعفین رو ادا کنی، که اگر ادا نکردی بیشترین شکایت ها در روز قیامت بر علیه تو خواهد شد. و تازه چه شکایتی؟ و بؤس آل من خصمه عند الله الفقرا، بؤس یعنی وای به حال کسی، بدا به حال کسی. یه لفظی داریم توبا، توبا یعنی خوش به حال فلانی، بؤس یعنی وای به حال کسی که خصمه عند الله الفقرا، فقرا، فردا فقرا بیان شکایتش رو بکنن. خدایا ما نان برای خوردن نداشتیم. یه نفر بگه خدایا ما از شدت فقر به فحشا کشیده شدیم. یکی بگه از فقر به کفر کشیده شدیم. چرا فقیر شدی؟ چون فلانی حق ما را خورد، درست وظیفش رو انجام نداد، باعث شد که ما به این روز بیفتیم. بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساکین، وای به حال کسی که دشمن او در روز قیامت نیازمندان باشه. فقرا یعنی مطلق نیازمندی، هر کسی گرفتاره، هر کسی دستش به دهنش نمیرسه. والمساکین، مساکین فقرشون از فقیر شدیدتره، شدت فقر داره، خانه نشینن. و سائلون، کسانی که فقر اونها را به جایی رسونده حیا را کنار گذاشتن، میاد در جامعه اظهار نداری میکنه، رو میزنه، گریه میکنه برای اینکه یه پولی بهش بدی، حاضر شده آبروی خودش رو بفروشه تا یه لقمه نون به دست بیاره. حضرت فرمود فردا فقیرها، مسکینها، سائلها و المدفوعون، مدفوعون یعنی کسانی که وضع خوبی هم داشتن، 4 تا هم کارخونه داره، وضع خوبی داره، ولی یک عده انسان ظالم حق او را غصب کردن، الان نون برای خوردن نداره، ولی اگه حقش رو بدن سرمایه داره، میتونه 1000 کارگر داشته باشه، فعلا در حال حاضر گرفتاره، دفع شده از حقشان. ول غارمون، کسانی که بدهکارن، حالا ورشکست شدن، پولشون از بین رفته، اینها هم دوباره شاید وضعش خوب باشه در اصل، الان بدهکار شده، الان ورشکسته شده. و ابن السبیل، در راه ماندگان، کسانی که از جای به جای آمدن، پولشون تمام شد، جیبشون رو زدن، الان گرفتارن، الان موندن. حضرت این چند قسم را ذکر کرد که همه گرفتارن، همه مشکل دارن، همه در سختی هن، همه شب و روزشون اشکه. حضرت فرمود تو اگر وظیفت رو انجام بدی، مسکین و فقیر و گرفتار و قرضمند و دردمند، اینها شکایتت رو میکنن، خدا از اینها نمیگذره. امام مجتبی سلام الله علیه فرمود به حضرت عرض کردن آقا عرش خدا کجاست؟ آسمان کجاست؟ آسمان، حضرت فرمود آسمان همینه که میبینید، مد البصر، تا اونجایی که چشم کار میکنه آسمانه، ولی آه مظلوم آسمان است، عرش است. یک گرفتاری از صمیم قلب آه بکشه، عرش خدا به لرزه در. حضرت فرمود مواظب باش، تو نماینده علی هستی، فقر فروشی نگم، بگو آقا من مسئولم، بترس، اگر نترسی همین فقیر و گرفتار فردا شکایتت رو میگه و خدا شکایت اینها رو جدی میگیره. مستحضرید که قرآن کریم 8 مصرف برای زکات معرفی میکنه. انما الصدقات، بحث زکات، للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفه قلوبهم ففي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. فرمود این زکاتی که داده میشه برای فقرا و بینوایان، برای متصدیان، العاملین علیها، برای کسانی است که در راه خدا میخوان برده ای آزاد کنن، برای نزدیک شدن قلوب. حالا این مصارف 8 گانه ای که قرآن کریم ذکر میکنه در نامه مورد نظر، حضرت همه موارد را ذکر نکرد، به 5 مورد اکتفا کرد، از 8 مورد 5 مورد را ذکر کرد. اینجا یه بین شراح نهج البلاغه اختلاف است که آیا امیرالمؤمنین عمدن اینها را ذکر نکرد یا هر کدام 2 تا معنا دارن، بعضی هاشون ما کار به اون نداریم، فقط عرضمون اینه، حضرت خواست انذار بده، بگه ببین اون فقیره، اون گرفتاره، حالا شما مؤلفه قلوب رو هم اضافه کن، فردای قیامت تو رو بگیرن، میگن اون پولی بود که تو درست مصرف نکردی، درست اخذ نکردی، مسئولیتی داشتی که وزیر. میگه بله بله، خب چی شد؟ میگه یه نفر مسیحی بود، یهودی بود، ضعیف الایمان بود، اگر تو وظیفت رو انجام داده بودی، او یه مقداری پول بهش میدادین، گرایش پیدا میکرد، نرم میشد، آدم خوبی میشد، ولی او با کفر از دنیا رفت، با شرک از دنیا رفت، شرک او رو پای تو می نویسد. حضرت میخواد انذار بده، مسئولیت که به دادن پوز نده، بترس که هر لحظه ممکنه این انسانهای مظلوم سر راهت رو بگیرن. فرمود و من استهان بالامانه، وای بر روزی که انهان استهانه، استهانه حون، سبک شمرنه، میگه این که چیزی نیست، آقا دزدی نکن، میگه بابا این که چیزی نیست، بعضیا میلیارد میلیارد میدزدن، بعضیا 3000 میلیارد میدزدن، حالا این که چیزی نیست. و فرمود و من استحان بالامانه، کسی که خفیف و سبکش به شمارد خیانت در امانت را، و رتع فی الخیانه. این جمله چه جمله عجیبی، رتع مرتع، شنیدید؟ مرتع یعنی جایی که حیوانات میرن برای چرا، رتع یعنی چریدن. من رتع فی الخیانه، کسی که بچرد در خیانت. استعاره میگیره حضرت، میگه آدم خائن دیگه انسان نیست، از مرحله انسانیت عبور کرد رسیده به حیوانیت، بل هم ازل، بلکه از حیوان هم پستره. آدمی که به مال فقرا خیانت میکنه، به مال یتیم خیانت میکنه، این که حضرت اشعث ابن قیس فرمود که این مسئولیتی که من به تو دادم امانت است، کسی که در مسئولیت خیانت کند این مثل حیوانی است که میچرد، انسان نیست دیگه. کسی که من استهان بالامانه، امانت را سبکش به شمارد، و رتع فی الخیانه، بچرد در خیانت، یعنی هر طوری خواست خیانت کنه، و لم ینزه نفسه و دینه عنها، پاک نگرداند خودش را و دینش را از خیانت. باید در امور دینی خیانت نکنیم، باید خود نگهدار باشیم خیانت به سمت ما نیاد. کسی که رفت به سمت خلاف در امانت، خیانت در امانت، چرید در مرتع خیانت، و لم ینزه نفسه و دینه عنها، دینش را و خودش را از خیانت حفظ نکرد، فقد احل به نفسهی از ذل و الخزی فی الدنیا. احل یعنی وارد کرده خودش را، این خودش را در دنیا به ذلت، خز یعنی خاری، ذل یعنی ذلت، خودش را در دنیا وارد ذلت کرد، و هو فی الاخرت ازل و اخصا. تازه این ذلت و خاری دنیا در مقابل آخرت چی نیست؟ خیانت در امانت، چریدن در خیانت، یعنی خودت با دست خودت، خودت رو بدبخت کردی، ذلیل کرد. تاریخ هم این شهادت رو به ما داده. نمیدونم کم شاید پیش بیاد عده‌ای خیانت کنند و قصر در، قصر که در نمیرن، قیامت گیرن، دنیا رو دارم عرض میکنم. کم پیش میاد کسی در دنیا خیانت کنه و با آبرو بره، یه جایی خدا گوشش رو میگیره، مسلوب الحیثیتش میکنه، بی آبرو میکنه، تازه اون طرف هم که سر جای خودش. عزیزان این نکته مهمی است. حضرت نفرمود اگر کسی خیانت در امانت کنه، او که مسلمه ذلت از خاریس جهنم، فرمود من استحان بالامانه، کسی که امانت رو سبوکش بشموره. یه وقتی میگن فلانی ماشین بهش امانت دادیم رفت بی مبالاتی کرد تصادف، یه وقت میگه نه تصادف نکرد، ولی یه طوری رفتار میکرد، حالا تصادف هم کنه طوری نیست، خفیف شمردن، سبک شمردن. حضرت فرمود این سبک شمردن ذلت میاره. من استخف به صلات، کسی که نماز را سبک به شمارد. امام صادق سلام الله علیه در اون لحظه آخری که داشت از دنیا میرفت، اطرافیان رو جمع کرد، فرمود میخوام وصیت کنم، من استخف به صلات، کسی که نماز را سبک به شمارد، لن تنال شفاعتنا، شفاعت ما شامل حالش نمیشه. نگفت کسی که نماز نخواند، اونجا مشخصه دیگه، پیوندش با دین قطع شد. هر بود کسی که نماز را سبک به شماره. سبک شمردن نماز یعنی چی؟ یعنی میگه آقا الان فوتبال است و نماز، میگه حالا فوتبال رو ببینید، الان سفره است و نماز، حالا غذا بخوری، الان اگر بخوابی نمازت قضا میشه، حالا یکم بخوابیم قضا هم شد طور اینز، بعدا میخونیم ظهر میخونیم. من استخف به صلات، من استهان به الامانه، فقط نگفتن گناه نکن، فقط حتی گناه را کوچک نشمار. نه تنها باید عمل صالح انجام بدی، بلکه باید اعمال صالح را بزرگ ببینی. این که بگم کوچکترین گناه رو بکن، انگار بزرگترین فشار را دارم به تو میارم. کوچکترین گناه کوچک نیست، بزرگ است. فلانی 3000 میلیارد دزدید، باید پاش بیسته، من یک ریال هم نمیخواهم بدزدم، در دید من، در نگاه من کوچک نیست. کوچک شمردن گناه را خود حضرت در جاهای دیگه نهج البلاغه هم داره. فرمود و ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع الغش غش الائمه و السلام. اعظم خیانت، این جمله دو تا معنا داره، از اون جایی که اضافه شدن مصدر به فاعل و به مفعول معانی مختلف داره، دو تا معنا رو من عرض میکنم. ان اعظم الخیانه، بالاترین و بدترین خیانت، خیانت امت اسلام است. اگر یهودی خیانت کنه میگیم یهودیه، اگر جبر خیانت کنه میگیم جبر. بالاترین خیانت اینه که مسلمان خیانت کند و افزع یعنی زشت‌ترین، بدقیافه‌ترین، قش یعنی فریب یعنی تقلب، قش الائمه، بالاترین و بدترین تقلب، تقلب مسئولینه. وای به حال اون روزی که مسلمان خیانت کند، مسئول تقلب کند. این یک معنا. معنای دوم اینه ان اعظم الخیانه خیانت الامه، بدترین خیانت، خیانت به امت اسلام است. یه وقتی میگه آقا چرا خیانت کردی؟ میگه من فکر کردم اینا کافرن، بیدینن، حالا خیانتم بکنیم، طوری نیست. میگه این که مسلمان بود، چرا به این خیانت کردی؟ از معنای دوم متفاوت شد. معنای اول این بود بدترین خیانت، خیانت من مسلمان است. دومین معنا بدترین خیانت، خیانت به من مسلمان است. تو مسئول شدی بری زکات بگیری برای 4 تا فقیر مسلمان. بدترین نوع خیانت اینه که به این مسلمان ها خیانت کنی. و بدترین تقلب فریب دادن مسئولینه، فریب دادن مسئولین، مشاوره بد دادن. تو رو گذاشتن به عنوان مشاور، آقا بیا در فلان موضوع برای ما حرف بزن. فرمود بدترین تقلب و افزع القش اینه که طوری مشاوره بدی، طوری فضا سازی کنی که مسئولین جامعه اسلامی به اشتباه بیفتن، ائمه جامعه اسلامی به اشتباه بیفتن. این بدترین نوع بدی و زشتی اینه که انسان مسئولین جامعه. هر دو معنا درست است و هر دو معنا مطلب داره. توی مسلمان فریب نخور، توی مسلمان فریب نده. مسئولین هوشیار باشید، مسئولین دروغ نگویید، تقلب نکنید، دیگران رو اذیت نکنید. من دو سه تا مطلب خیلی کوتاه هم عرض کنم، وقتمون گذشته. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تقتروا بصلاتهم. آیان فریب نماز و روزه ما یه عده رو نخورید. فان الرجل ربما لهج بالصلا، یه عده هستن لهج بالصلا، حرص به نماز دارن، اصلا از این مسجد میگیری از اون مسجد در میاد، از در مسجد بیرونش میکنی از پنجره. حضرت فرمود اینا حرص به نماز دارن، حرص به روزه دارن. حتی لو ترکه استوحش، اگر بهش بگی الان نماز نخون، زار زار گریه میکنه. اگر نیم ساعت نمازش به تأخیر بیفته، دنیا به سرش خراب شده. حضرت فرمود ولکن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامانه. اینا بازیه، اینا رو جدی نگیر. ببین چه کسی اداء امانت میکنه، ببین چه کسی راست حرف میزنه. بعضی عادت به عبادت کردن، فرمود اینا جدی نیست، گولش رو نخور. لا تقتر، فریب نخورید. پس به کجا نگاه کنیم؟ ببین اگه مسئولیت بهش دادی چطور وظیفش رو انجام می‌ده. ببین اگر حرف زد راست میگه یا نه، به نفع خودش میخواد حرف بزنه یا به نفع جامعه یا به صلاح جامعه. این رو بدانی. فریب یک عده رو، کار منافق همین ظاهر سازی است. ما باید هوشیار باشیم، فریب نخوریم. باز در اهمیت زکات که این نامه، نامه زکات بود مثل نامه قبل، همین یک روایت رو عرض کنیم. لو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاج، مسلم فقیرا محتاج. امام صادق فرمود اگر مردم زکات اموالشون رو میدادن، یک نفر فقیر پیدا نمیشه. هر گناهی که این فقیر داره انجام میده، زیر سر اون غنی، اون ثروتمنده که زکاتش رو نمیده. من میخواستم یه بخشی از نامه خطبه 199 رو هم خدمت شما بخونم. خطبه 199 حدود یک صفحه هست، 4 بخش داشت. یک بخش راجع به صلات بود، یک بخش راجع به زکات بود، یک بخش راجع به ادا امانت، یک بخش راجع به علم الهی. اون بخش دوم را مجدد رجوع کنید. روایات بسیار نابی اونجا عرض کردیم راجع به زکات. ثم ان الزکات مع الصلا قربانا لأهل الاسلام، فمن اتا بها طیبا النفس بها فانها تجعل له کفاره. اونجا روایاتی عرض کردیم که حتما رجوع کنید و انشاءالله مجدد بشنوید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.